کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. آقای زراعتی سلام عرض میکنم حضور شما، ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. اجازه بدید ادامه بدیم کتاب زندگی نامه نیمایوشیج به کجای این شب تیره نوشته مصطفی اسلامیه. بخش افسانه و نبرد شاعرانه بود که چند صفحه ازش باقی مونده.
خواهش میکنم.
با اجازه. پس از انتشار افسانه، این منظومه در بین آن همه ادبای ریش و سبیلدار خوانده شد، ولی همزمان لشکری از محافظه‌کارانی که تا به هیچ گونه نوآوری را نداشتند در پس ستونهای عظیمی چون فردوسی و مولوی و سعدی و حافظ سنگر گرفتند، ارتجاع خود را پنهان کردند و به بهانه پاسداری از شعر ادب فارسی بر سراینده افسانه تاختند. عده‌ای گفتند انحطاطی در ادبیات آبرومند قدیم رخ داده است. از مقدمه نیمایوشیج بر چاپ اول خانواده سرباز اسفند 1305. ارباب ذوق و طبع سلیم تأسف خوردند که چرا این قبیل شعرها باید پیدا شوند. از کتاب یادداشت‌ها، پنجمین دفتر از مجموعه آثار نیما، خرداد 1348. نیما به خوبی مشکل مخالفانش را می‌دانست. در آن زمان از تغییر طرز ادای احساسات عاشقانه به هیچ وجه صحبتی در میان نبود. ذهن‌هایی که با موسیقی محدود و یکنواخت شرقی عادت داشتند با ظرافتکاری های غیر طبیعی غزل قدیم مانوس بودند، افسانه با موسیقی آنها جور نشده بود، عیب گرفتند. از مقدمه نیما بر چاپ اول خانواده سرباز. اما نیما از عیبگیری های مخالفان خود نهراسید و حتی از طعنه و استهزای آنها نرنجید. من اقلن توانستم وسیله تفریح و خنده آنها را فراهم کنم. این هم یک نوع هنر است. و در ادامه همان نامه به میرزاده عشقی نوشت: من هیچ متعلم نمی شوم. به جای فکر طولانی در ایرادات آنها با کمال اطمینان به عقیده خود شعر می گویم. یا همین که هوا تاریک شد به میهمانخانه یالتا می روم. غذا می خورم به سلامتی تو و هشت رودی. این مهمانخانه و یک جای دیگر، مهمانخانه جمشید، توقفگاه و پناهگاه دائمی من است. من مصائب خود را به دوش کشیده و به آنجا می برم. وضعیت آن قدری در نظر من مطبوع است. کباب های مرغوب دارند. ارزانتر از سایر جاها هم می فروشند. شبها قفقازی ها لزگی می رقصند. ارکستر دارند. خانم های روسی هم در آنجا منزل دارند. از نامه به میرزاده عشقی به کوشش سیروس طاهباز. میرزاده عشقی از معدود دوستان نزدیک نیما بود که او را به واسطه استعدادی که داشت با خود هم عقیده کرده بود. همو بود که جسارت این را داشت که افسانه را در روزنامه انقلابی و پیشروش به چاپ برساند. نیما در اواسط فروردین 1302 به میرزاده عشقی ضمن شکوه از غلطهایی که در انظار مخالفین شعرهای مضحک مرا مضحک‌تر جلوه بدهد و به طنز ادامه داد: خواهند گفت عشقی را هم گمراه کردم، ولی تو می‌دانی من تقصیر ندارم. استعداد گمراهی به حد افراط در تو وجود داشت. با این همه او به راهی که در پیش گرفته بود اطمینان داشت و در برابر مخالفان چون کوه محکم بود. من و تو هیچ کدام نمی دانیم فردا از این امواج چه اشکالی بیرون می آید. ملت دریاست. اگر یک روز ساکت ماند، بالاخره یک روز منقلب می شود. اطفالی از این گروه به وجود خواهند آمد که ما از همه چیز آنها بی خبریم. نه اسمشان را می دانیم، نه نشانشان را. ولی آن وقت شاید نه من وجود داشته باشم و نه تو. و در آخرین نامش به میرزاده عشقی نوشت: احساس و خیال را آسمان صاف، ابرهای طوفانی و تاریکی جنگل‌ها، روشنی قله‌ها و زندگانی یک طبیعت ساده به من داده است. از کتاب نامه‌ها. عشقی دو ماه پس از این نامه انتشار روزنامه قرن بیستم را از سر گرفت. در زمانی که دیکتاتوری خونبار و نیرنگ بازانه رضاخان سردار سپه به اوج رسیده و برای برچیدن بساط دموکراسی برخاست از انقلاب مشروطه مأمور برپا کردن مضحکه جمهوری شده بود، سردار رضاخان سردار سپه در آن روزها برای رسیدن به این هدف به کمک نظامیان تحت فرماندهیش در هر گوشه و کنار شهر و شهرستان دسته هایی را به طرفداری از جمهوری راه انداخته بود. عشقی به رغم خفقانی که رضاخان با قتل و تهدید و توطئه ایجاد کرده بود، با شجاعت کم نظیرش در مقاله‌ای نوشت: چیزی که خیلی مضحک به نظر می رسد این ضد جمهوری هستم. و در آن شماره دوره سوم روزنامه قرن بیستم قطعه افشاگرانه مظهر جمهوری را چاپ کرد: من مظهر جمهورم، اولدرم و بلدرم، از صدق و صفا دورم، اولدرم و بلدرم، من قلدر پرزورم، اولدرم و بلدرم، مأمورم و معذورم، قلدرم و بلدرم، من قائد جمهورم، اولدرم و بلدرم. آن شماره روزنامه قرن بیستم در هفته
من معذرت میخوام آقای زراعتی، ببخشید دوباره من اذیت کردم شما رو وسط کتابخوانی. صدای شما باز خوب نیست امروز.
صدا خوب نیست؟
نه. صدا بریده بریده میاد.
بسیار خوبه. اجازه بدید من یه ذره جامو عوض کنم ببینم، شاید به خاطر جا هست. یه مخده کور داره. خب الان چطوره؟
الان خوبه صدا.
الان خوبه. اوکی.
بله.
بسیار خوب. ممنون. پس من یه کمی برمیگردم از
ابتدای شعر
عقب‌تر می‌خونم. بله. و در آن تک شماره دوره سوم روزنامه قرن بیستم قطعه افشاگرانه مظهر جمهوری را چاپ کرد: من مظهر جمهورم، اولدرم و بلدرم، از صدق و صفا دورم، اولدرم و بلدرم، من قلدر پرزورم، اولدرم و بلدرم، مأمورم و معذورم، اولدرم و بلدرم، من قائد جمهورم، اولدرم و بلدرم. آن شماره روزنامه قرن بیستم در هفته تیر ماه 1303 منتشر شد. 5 روز بعد دو نفر از ماموران رضاخان به بهانه گرفتن جواب شکوایی که قرار بود در روزنامه قرن بیستم چاپ شود به در خانه عشقی رفتند و هنگامی که عشقی آن دو را به داخل حیات خانه اش دعوت می کرد از پشت او را هدف گلوله قرار دادند و گریختند. پس از قتل عشقی دوره خوفانگیز دیگری آغاز شد که در آن پیاپی اتفاقهای مرموز و مشکوک روی داد، اتفاقهایی که جزئیاتشان تا سالها در پرده ابهام باقی می ماند. در همان ماه کشته شدن میرزاده عشقی، حکومت رضاخان به بهانه قتل فجیع سرگرد اینبری نایب کنسول آمریکا که خود عامل و اجرا کنندش بود، با اعلان حکومت نظامی آخرین روزنامه ها و نشریات مخالف را در تنگنای قرار داد که مدیران و نویسندگان آنها پس از تحسن بی‌نتیجه‌ای در مجلس شورای ملی یا دستگیر شدند و به زندان افتادند یا در سکوت و انزوا فرو رفتند. نمایندگان مجلس شورای ملی چنان مورد تهدید و ارعاب قرار گرفتند که یا مجبور به کنارگیری شدند یا تند تصویب بیچون و چرای هر آنچه حکومت می‌خواست دادند. کمی بعد با زمین چینی قبلی نمایندگان مجلس فرماندهی کل قوا را از احمد شاه به سردار سپه واگذار کرد. دیری نگذشت که حکومت سردار سپه با ایجاد کمبود ساختگی نان، برپایی تظاهرات اعتراضی جمعیت‌های بی‌نام و نشان علیه مجلس شورای ملی و حمله به نمایندگان، لایحه انقراض سلسله قاجاریه را در آبان 1304 به تصویب مجلس رساند و در اردیبهشت سال بعد رسما به عنوان رضا شاه تاجگذاری کرد. نیما در تیر ماه 1303 به مادرش نوشت: من آن عقاب بلند پروازم که در چهار دیواری های شهری مشعوم پروبالم بسته است. پروبالم بسته شده است. چیزی که جسد نیمه زنده مرا تسلی می دهد کمی مساعدت هواست. و پس از 3 سال تهران را ترک کرد و در مرداد همان سال در نامه‌ای به رفیق دریاییش نوشت: 2-3 هفته است به یوش آمدم. احوال تو را از بعضی آشنایان می پرسم. من خوب حقیقت اخبار را به دست آورده و از جسارت قزاق‌ها با خبرم که به چه بهانه 1-2 ماه تو را به حبس انداختند. اینها مردمانی هستند که خودشان نمی دانند چه می کنند. برای کمی پول، درجه، منصب و نشان مردم و خودشان را بازیچه اراده دیگران قرار می دهند. چه کنیم؟ ما در عهد مضحکه و جنایت واقع شدیم. نیما پس از 3 ماه به تهران بازگشت. او که اکنون در آستانه 30 سالگی بود به مادرش نوشت: من در سن جوانی برای آسایش خیال دیگران قربانی شدم. مادر تسلیم ضعف خود و تسلط دختر، دختر به خیال خانه همسر آینده، پدر مغلوب خود رأی زن، پسر از اختلاف و لجاجت آنها آواره. حالات یک پیر مرد جهان دیده که حوادث او را شکسته است در سیمای من به خوبی پیداست. اسازنان و آرام آرام فکرهای دور و دراز بدبختی که بالاخره همه آنها به یأس و حسرت منتهی می شوند مرا راه می برند. از خیابانهای خلوت می گذرم. تنها هستم و اگر پیاله می گیرم به یاد دوستان قدیم خود هستم. از کتاب نامه ها. فضای پرخفقان تهران در دورانی که رضاخان سردار سپه ایجاد کرده بود مردم گریزی نیما را بیشتر کرد. او که هنوز داغ از دست دادن دوستان قدیمش را در دل داشت، روزهایی را می دید که سردار سپه با قتل و تهدید و به زور چماق و سرنیزه پایه های قدرت زورگویانش را محکمتر می کرد. رضاخان سردار سپه که آن زمان ریاست حکومت موقت و فرماندهی کل قوا را از آن خود کرده بود، در آذر 1304 در شرایط حکومت نظامی به کمک مجلس مؤسسان ساختگی که تدارک دیده بود اصولی از متمم قانون اساسی را به سود خود تغییر داد و سلطنت دائمی ایران را به خود و اعقاب ذکورش اختصاص داد. او برای اعتبار بخشیدن به آن مجلس مؤسسان و استفاده های سوءش از قدرت بسیاری از رجال خوشنام و نویسندگان را وادار به عضویت در مجلس مؤسسان کرد. از آن میان عده‌ای تسلیم تهدیدهای خوف‌انگیز شدند. عده‌ای همکاری با رضاخان را به صلاح خیش و مصلحت کشور تشخیص دادند و معدودی زیر بار نرفتند. نیما در یادداشتی به تاریخ 21 آبان 1304 نوشت: مجلس مؤسسان به اصطلاح شیطان می‌خواهد آتیه مملکت، یعنی سرنوشت یک مشت بچه‌های یتیم و مادرهای فقیر را معین کند. جوانها، اغلب آنهایی که چند جلد از کتب ادبیات غربی را ترجمه کرده اند و بر این جهت مشهور به نویسندگان هستند، در این مجلس شرکت دارند. می‌خواهند آنها را برای مجلس انتخاب کنند. به من هم تکلیف کردند، ولی من تا کنون نه پا به مجلس آنها گذاشتم، نه بازی قرعه و انتخاب وکلا را شناختم. اسنادی درباره نیما یوشیج، صفحه 75. نیما گرچه در آن یادداشت نوشته بود: من از این بازی‌ها چیزی نمی‌فهمم، ولی می‌دانست یک نفر را روی کار کشیدند و تیزهوشانه پیش‌بینی می‌کرد یک استبداد خطرناک مملکت را تغییر خواهد داد. پس به خود هشدار می‌داد: جوان با هنر گمنام، بمیر یا ساکت باش، تو را معدوم نکنند. ساز ناکوک آسمانی. سرانجام در آن روزگار تیره و هراس‌انگیز، کورسوی چراغی از دور پدیدار شد و در بهار 1304 دختری پا به زندگی نیما گذاشت. پیدا نیست که آلیه چگونه بر سر راه نیما قرار گرفت، یا نیما نخستین بار او را کجا دید و چگونه یافت که خواستارش شد. شاید او را در خیابان دیده بود، در نیمه راه بین مدرسه‌ای که در آن معلم بود و خانه‌ای که در آن زندگی می‌کرد. به هر رو نیمای سراپا شاعری که در کوهپایه یوش پرورده شده بود، در کودکی و نوجوانی به صفورا دل باخته بود، در مدرسه سن‌لویی تهران درس خوانده بود، در دریای بیکران شعر فارسی غوطه خورده بود، زبان فرانسه را آموخته بود و با بالهای آن بر فراز پهنه‌های شعر و هنر اروپا پرواز کرده بود، از آشفتگی سرزمین فلک زده‌اش به درد آمده بود، نسیم آرمان‌های سوسیالیستی از آن سوی دریای مازندران به مشامش خورده بود، به سودای رسیدن به دنیای داد و دوستی و برابری به جنگلی‌ها پیوسته بود، شرح شب شوم وحشت انگیز و قصه رنگ پریده و خون سرد و عاشقانه افسانه را سروده بود، ملامت‌ها دیده و ناسزاها شنیده بود، زهر مرگ و کشتار دوستان همدلش را چشیده بود، تا پرتگاه ناامیدی و خودکشی رفته بود، اکنون از انزوای تنها و تیرش رو به آن دختر آورده بود. بی تردید عالیه بیان که این همه را بداند، تن به خواستاری سماجت‌آمیز شاعر عاشق داده بود. شرح او از آغاز این آشنایی خواندنی است: من که زن نیما شدم 21 سال داشتم، معلم بودم، معلم کلاس 4 ابتدایی و ماهی 15 تومان حقوق می‌گرفتم. دوره 6 ساله ابتدایی را به پایان رساندم و سیکل اول را در یک سال خواندم و به خوبی از عهده امتحان برآمدم. هم در یکی از مدارس دولتی معلم بودم و هم سیکل دوم را می‌خواندم. همه مرا دوست می‌داشتند. حتی شاگردها برای من روی تخته سیاه شعر می‌نوشتند. موسیقی را دوست می‌داشتم. مادرم وقتی فهمید عشق به موسیقی دارم، برایم تاری خرید و معلمی آورد. در مدت کمی خیلی خوب دوره ابتدایی موسیقی را فرا گرفتم. مادرم خیلی فکرش باز بود. دم از آزادی می‌زد. برادرزادش میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل را در دوره مشروطیت کشته بودند. پسر ارشدش در جنگ بین دولت و ملت کشته شد. خیلی نطاق بود. سواد قدیمی داشت. حافظ و سعدی و مثنوی را از حفظ می‌خواند. پدرم هم در طفولیت ما کشته شده بود. من سیکل دوم را هم تمام کردم. در این موقع برای من خواستگارهایی می آمد، اما من قبول نمی کردم. روزی شوهر همشیره بزرگترم از اداره آمد و به من گفت برای شما خواستگاری پیدا شده. گفتم خیال شوهر کردن ندارم. شوهر خواهرم به همشیرم گفت آن شخص از من قول گرفته که به منزل ما بیاید، من نمیتوانم او را رد کنم، باید بیاید. و رو به من گفت شاید او را پسندیدید. فردای آن روز نزدیک غروب شخصی به در منزل ما آمد و کارتی را که این جملات رویش نوشته شده بود به مستخدم خانه داد و رفت. تو ساز کوک شده آسمانی، قابلیت و هنر تو نواخته شدن و لرزانیدن است. قلبت را جلوی طبیعت باز کن تا نغمه های عشق و جوانی را با ارتعاش عشق و تبسم از تارهای آن بیرون بکشی. وقتی کارت به دست همشیره من رسید تعجب کرد که این چه نوع کارتی است و این عبارات چه مفهومی دارند. مستخدم را خواستند و پرسیدند این را چه کسی داده؟ گفت یک جوان متوسط القامه سرخ روی به من داد و گفت این را بده به آقا. شوهر همشیرم کارت را دید، گفت این همان شخص است که گفتم. همشیره گفت اصرار نداشته باشید، باید او راضی باشد. شوهر همشیرم گفت عیب ندارد، او به دیدن من می آید، شما از خلال در او را ببینید، شاید بپسندید. نیما اتفاقا باز فردا شب آمد با یک جلد کتاب قصه رنگ پریده که از آثار خود او بود. همشیرم مرا به اصرار برد و از پشت در او را به من نشان داد. از من پرسیدند چطور است؟ قلبم یک بار تپید و نفرتی مخصوص در من ایجاد شد. بعد از کمی سکوت گفتم بگذارید برود پی کارش. بعد از چند روز پدرش که برعکس پسرش مردی قوی هیکل بود آمد. باز هم جوابی نشنیدند. بعد از چند روز دیگر دو تن از خواهرهایش آمدند و مرا با اصرار داخل اتاق بردند. مادرم از امتناع من مشکوک شد. پیش خود فکر میکرد شاید به شخص دیگری دلبستگی دارم. بالاخره باز فردای آن روز مادرش آمد و باز هم جوابی به دست نیاوردند. پس از چند روز مادرش و خواهرش آمدند و پی در پی خودش میآمد. بالاخره با زبان چرب و نرم مادرم را راضی کردند که این امر خیر سر بگیرد. سرانجام عقد کنان را راه انداختند. من غالباً راضی نبودم، اما از یک طرف دیگر افکار و عبارات و تشریحات و طبیعت شناسی او در آن کتاب که به عنوان ارمغان و در واقع عوض تشریفات عقد آورده بود مرا مفتون کرد و خواهی نخواهی صیغه عقد مرا جاری کردند. من در تشویش بودم، او که به غیر از حقوق ناچیزش آیدی دیگری ندارد با چطور زندگی کنیم؟ ای کاش فقط فقر جانشین صفات دیگر او بود. در خرداد همان سال یعنی یک ماه بعد از عقد پدرش فوت کرد و بعدها او بدون عروسی گرفتن به منزل ما آمد. یک روز اوائل تابستان شروع کرد به جمع‌آوری کتابهایش. جلو رفتم پرسیدم کجا می روی؟ گفت می خواهم بروم یوش پیش مادر و خواهرم. تو هم باید بیایی. من از رفتن ابا کردم و شروع کردم به گریه کردن. گفت بی خود گریه نکن، اگر نیایی همه تان را می کشم و در جنگل متواری می شم. در آن وقت در وزارت دارایی کار می کرد. اغلب روزها به هوای اداره بیرون می رفت، اما به اداره نمی رفت. در خیابان ناصریه او را می دیدند که ایستاده پشت شیشه کتاب فروشی ها و کتاب ها را وارسی می کند. مثل معمول ظهر می آمد منزل و کم کم شروع کرده بود که از غذاها ایراد بگیرد و گاهی هم قهر می کرد و نهار یا شام نمی خورد. گاهی زمزمه می کرد: چندی بعد مجسمه مرا می سازند و ما را به شهرها دعوت می کنند و مردم به استقبال ما می آیند و گل نثار ما می کنند، برای اینکه من شاعر مردم هستم و تو هم زن شاعری. من هم می خواستم گفته های او را باور کنم، ولی مثل اینکه کسی در خفا به من و او می خندید. بالاخره فهمیدم این مقدمه برای این است که آقا رفته به مستشار وزارت دارایی گفته من شاعرم، کار من شعر گفتن است نه بایگانی. من نمیتوانم این کارها را بکنم. او را به میل خودش منتظر خدمت کردند با ماهی 9 تومان. من ماهی 15 تومان بیشتر نداشتم. روزها برای اینکه مادرم و برادرم نفهمند که او اداره نمیرود، صبح زود از خانه بیرون می رفت و در خیابانها می گشت و ظهر به خانه می آمد و گاهی شب دیر وقت. یکی از شبها سبزی پلو داشتیم. باز دیر آمد. همه شام خورده خوابیده بودند. من آهسته در را باز کردم و شام را از پایین آوردم به بالا. وقتی شام را زمین گذاشتم، به بهانه اینکه این غذا دست خورده و کثیف است، ظرف پلو را روی فرش ریخت و قهر کرد. اساسی خود را که عبارت بود از چندین جلد کتاب در چادر شبی پیچید و روی دوش خود گذاشت و از در بیرون رفت. من پشت در حیاط ماندم و در را باز گذاشتم تا کسی در نزند اهل خانه بیدار شوند. مدتی که گذشت از ته کوچه صدایی آمد که 2 نفر با هم حرف می زدند. صدا نزدیک شد. تا آمدند در بزنند، من در را باز کردم و گفتم با کی کار دارید؟ از شکاف در لباس پاسبان به چشمم خورد. پاسبان اسم مرا برد. گفتم چه میخواهید در این وقت شب؟ گفت خواهش دارم این آقا را اجازه بدهید بیاید امشب بخوابد، فردا برود، چون با این کوله بار فکر میکنند که سارق است. در جواب گفتم خودشان رفتند، من ایشان را بیرون نکردم. بعد معلوم شد به پاسبان گفته عالی خانم با من نزاع کرده و حالا میخواهم بروم منزل مادرم. پانویس زندگی و هنر نمایشی، صفحه 57 تا 61. برای عالیه که بنا به ارزش‌ها و سنت‌های جاری زمان بار آمده بود، پذیرش خواستاری چون نیما که روحی آشفته و ظاهری جولیده داشت و در آسمانهای دیگر پرواز میکرد، کار آسانی نبود. نیما خود این را میدانست. او در 5 روز بهار 1304 با اشاره غمگنانه به عشق نخستینش صفورا به برادرش لادبون نوشت: گل سرخ نزدیک است، پرنده میخواند. فرشته ای را که دوست می داشتم پر و بال گشود و با آسمان رفت. من گدای عشقم. عشق فقرا عاقبت به خیر نیست. به هر چه دل می بندم ناز می کند، می گریزد. به پول نزدیک می شوم، پول پر می زند. تر می کشم، نقش روی آب است. وسیله پیدا می کنم، مثل سایه به دست نمی آید. راه می روم، گویا خواب می بینم. بالاخره تا جایی که به زحمت راهنمایی میکند سفر میکنم، مگر تا داغستان. به داغستان نیامدن چه اهمیتی دارد؟ خودم را به این راضی میکنم که قلب ما با هم است. من شاعرم، شاعر با عشق، دست از همه جا کوتاه میبیند. شاعر با عشق دست از همه جا کوتاه میبیند، میخواهد، میتواند، منتها تواناییش در عالم خیال است. شاعر پرنده وحشی است که اسیر قفس شده. بیهوده پر و بال میزند. بیهوده آواز غم میخواند. در جوانی پیر میشود. در پیری جوان است. شاعر میترسد. بدون جهت دوست میدارد. بدون امید. به چه تشبیهش کنم؟ وصله ناجور، طوفان وحشتناک آتش سوزان، موجهای متلبن دریا. دخترها قیافه دیوان نما و چشمهای از فکر فرو رفتهش را نمی پسندند. زلف جوریده، لباسهای ناجور و نامرتب و لاعبالی بودنش را دوست ندارند. محروم در زمین، معطل در آسمان، این است سرنوشت کج و موج من. خب آقای حمید خان، وقتمون تموم شد، اجازه بدید بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا و روزهای دیگر.
بسیار عمالی، دست شما درد نکنه. ببخشید دوباره من مزاحم شدم وسط کتاب.
نه، یه نقطه ای در این اتاق و همچنین در کتاب فروشی نقطه کور موبایله دیگه، اونو باید دیگه نریم اونجا بشین.
به
عنوان شما به ادامه برنامه‌تون برسید.
روزتون بخیر باشه. متشکرم.
شما خداحافظ.